بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال. بحث ما در تدلیس ماشطه بود. عرض کردیم مرحوم شیخ اول بحث رو از تدلیس شروع کرد، بعد از اینکه یه مقدار بحث رو با تدلیس ادامه داد اومد از مصادیق شروع کرد. آیا مثلا وصل شعر فی حد ذاته بدون اینکه تدلیس هم باشه حرام است یا نه؟ یعنی در روایات ما عنوان تدلیس نیومده، اونی که اومده عنوان وصل وشم این هاست. در هر حال ایشون چون بعید میدونست با توجه به جنبندی که از روایات کرد وصل فی حد ذاتهی حرام باشه، فرمود وصل یا مکروهه یا اون وصل شعری حرام است که به تدلیس برجد. بعد میاد ادامش یه مشکلی رو بحث میکنه، اونم اینه چه آیا به مثلا دختر بچه‌ای خالکوبی میکنند، این خالکوبی برای دختر بچه حرام است یا نیست؟ خب یه وقت بحث میکنیم بزرگ ساله، میگیم اگر تدلیس باشه از باب تدلیس حرامه، اما فی حد نفسهی باشه، اگر حکمش مثل وصل مو باشه گفتیم مکروهه، یا در مقام تدلیس باشه گفتیم حرامه. الان دختر بچه است، شوهر نداره چه برای شوهرش خالکوبی کنه به عنوان زینت، بگیم تزیینه، میمونه فقط بحث تدلیس و تدلیس هم چه حرامه. تدلیس هم برای دختر بچه چه لغوه، میمونه فقط ایزا. خب دختر بچه‌ای با خالکوبیش ایزا میشه، اذیت میشه، بیایم بگیم چه این ایزا هست و حرامه. بعد بر میگرده شیخ از حرفش، میگه انصاف این است که این گونه آرایش ها رو تدلیس شمردن مشکله، اینا زینت حساب میشه در عرف، یعنی فریب دادن حساب نمیشه. یک فردی خودش رو خالکوبی کنه، صورتش رو یه خالی ایجاد کنه، بله اگر در دستش یا پاهش خالکوبی بشه طوری که دستاش مثلا سفید دیده بشه، پاهاش سفید دیده بشه، شاید اون موقع بگیم مثلا تدلیسه، اما یه خال کوچه چی در صورتش خالکوبی بشه این نوعا زینت شمرده میشه تا تدلیس. بعد مصداق تدلیس رو میگه، میدونید تدلیسیه؟ تدلیس مثلا ابروهاشو اونقدر زخیم کنه چه فکر کنن ابرو مثلا زخیمه، یا ابروهاشو به هم وست کنه چه ابروهاش انگار طولانیه، یا ابروهاشو چمانی درست کنه، اینها شاید تدلیس شمرده بشه در عرف و طرف خواستگار مثلا فریب بخوره چه این مثلا چهرهش مقدار زیباست. اما بعضی مصادیقش مثل این خالکوبی صرف شاید تدلیس شمرده نشود. بعد وارد میشه میگه اگر تدلیس باشه به اون چیزایی که گفتیم، اینجا دیگه تدلیس خودش حرام است. اگر چیزی تدلیس باشه حرامه، ولو طرف بدونه چه این ساختگی مصنوعیه. البته این حرف فشه خیلی حرف بعیدیه، خیلی از فقها هم اعتراض کردن، گفتن اصلا تدلیس در مقام زهل معنا داره، فریب معنا داره، در مقام علم معنا نداره، طرف بدونه دیجی میدونه مصنوعی ساختجی درست کردن آرایشی طبیعی نیست، اینجا تدلیسی در کار نیست. ممکنه بله انگیزه رغبت مشتری زیاد بشه مثلا کنیز میخره، یا رغبت خواستگار زیاد بشه اگر برای خواستگار اومده، اما تدلیس فریب نمیخوره، رغبتش زیاد میشه. ایشون میگه بله رغبتم زیاد شد، اینم تدلیسه. قبول این حرف خیلی سنجینه چه بگیم تدلیسه. این قسمت رو بخونیم. نعم قد یشکل الامر، این امر به کراهت وشم مشکله. ما گفتیم ما در جنبنده روایات به این نتیجه رسیدیم که خالکوبی مکروهه، وصل مو مکروهه. میگه اگر قائل به کراهت شدیم، این در وشم اطفال مشکله، در اونجا هم قائل به کراهت بشیم، باید اونجا قائل به حرمت بشیم. چرا؟ من حیث انه ایزا اون لهم به غیر مصلحته، چون این وشم خالکوبی، چون خالکوبی با سوزن پوست رو سوراخ میکنه، بعد اون نعور دود سیاه یا سرمه سیاه اونو داخل زیر پوست میکنه، خب اذیت میشه. میگه از این جهت چه برای اطفال ایزا است، اونم بدون مصلحت ایزاه. بعضی چیزا مصلحت ایزاه، مثلا برای گوشواره سوراخ میکنه اون قسمت پایین گوش رو، اینجا عیب نداره، نرمچ گوش رو، اما اون برای زینته، مصلحته. اما اینجا هیچ مصلحتی فرضی نسیه نیست، هیچ مصلحتی نیست، صرف اذیت شدن میشه. بنا ان الا انه لا مصلحت فی، بنابر این که هیچ مصلحتی در این خالکوبی اطفال نیست، به غیر از زنی که مزوجه است، به غیر از اون زنی که متأهله، برای غیر این هیچ مصلحتی نیست. فقط برای او مصلحت است که برای شوهرش آرایش یه نوع. مجر تدیس، یعنی غیر از آرایش یک زن متأهل برای شوهرش، بقیه دیگه میشه تدیس. این بچه هم چه تدیس لا مناله میشه ایزا. الا تدیس به اظهار شدت بیاض البدن، به این چه بیاد سفیدی بدن رو، شدتش رو نشون بده، چه خیلی سفید بدنش، خیلی جلا داره بدنش، چون یه نقطه سیاه سبب میشه چه اون قسمت های اطراف این نقطه سیاه سفیدیش زیادتر دیده بشه. اینو قبلا هم گفت، به ملاحظت نقطه الخضراء الکدرف البدن، به خاطر اینجون نقطه سبزی تاریکی در بدن خال ایجاد میکنه، اطراف سفیدیش جلوه تر، تجلیش زیادتر میشه، جلوهش زیادتر میشه، سفیدیش زیادتر میشه. این خوب یه نوع تدلیس میشه. برایش دختری که خواستگار اومده تدلیس میشه، برای کنیزی که مشتری اومده بخره تدلیس میشه، اما برای بچه چه نمیشه. لاکن الانصاف ان، شیخ برمیگرده از حرفش، میگه انصاف این است، نه این چیزا تدلیس نیست. ان کون ذالک تدلیس مشکلون، این خالکوبی تدلیس باشه مشکل قبول کردنش، بل ممنون، اصلا از مشکل بالاتر قبول نمیکنیم این تدلیسه. بل هو تزیین للمرأة، این یه نوع زینت زنه، زینت دادن زن هست. من حیث خلط البیاض بالخضره، از این جهت که رنج سفید رو با رنج سبز مخلوط میکنه، زن زیبا دیده میشه. این تزیین، آرایش دادن، تدلیس نیست. فهو تزیینون، این یه نوع زینت دادنه. پس چون زینت دادنه، بچه رو هم زینت میدن، چه اشکال داره؟ پس ایزا نیست، مصلحت پیدا شد. اگر تزیین باشه مصلحت پیدا شد. فهو تزیینون لا موهمون لما لیس فی البدن واقعا، نه این چه با این راه میخوان طرف رو فریب بدن، در وهم او ایجاد کنن اونی که در بدنش نیست، واقعا اونو در وهم او، در خیال او ایجاد کنن از سفیدی و جلا، اینا نیستن، ولیکن در وهم او ایجاد میکنن با این نمایش دادن یک نقطه خال سیاه، اطرافش خیلی سفید. نه این نیست، اینو زیباییه، فقط صرف تزیینه. بله یه جاهایی ممکنه یه نوع خالکوبی باشه، تدلیس باشه، اما اینکه کل خالکوبی ها رو تدلیس بدانیم انصاف این است که نه، اکثرش زینته. نه مثل نقش الایدی و الارجل، مثل مثلا خالکوبی در دستها و پاها، به سواد، یعنی نقش به سواد یعنی با سیاه، اینها رو خالکوبی کنم با رنج سیاه. یمکنن یکون الغالب و فیه، ممکن است غالبا این رنج سیاه، خال سیاه زدن به دست و پا، غالبا این با این انگیزه باشد چه ایهام سفیدی بدن و جلای بدن باشه، طرف رو به ایهام بیندازیم، به وهم در خیالش تأثیر بذاریم چه بدن رو سفیدتر از اون سفیدی متعارفش بداند، طبیعش بداند. ممکنه در دست و پا، خالکوبی دست و پا این بود در اون زمان، اما در خالکوبی در صورت این نیست، صرف خالکوبی تمام اقسامش اینطوری نیست. یا مثلا مثال برای تدلیس بخوایم بزنیم، مثلهو مثل این خالکوبی دست و پا هست، الخط الاسود فوق الحاجبین، که مثلا یه خط سیاه باریکی بالای ابروها کشیدن. یا مثلا او وصف الحاجبین به سواد، یا ابروها رو با خال سیاهی به هم وصل کردن، که ابرو به توهم طوله ما، تا ابرو خیلی طولانی تر از حد خودش نشون داده بشه و تقوس ما، ابرو گوسیش چمانیش زیادتر دیده بشه، ممکنه اونجاها از باب تدلیس باشه. خب تمام شد. پس ما تمام خالکوبی ها رو تدلیس بجید قبول نداریم، به همین خاطر برای بچه هم اشکال نداره، مگر این مثال هایی که توضیح دادیم، این مثال ها اگر برای بچه موجب اذیت باشه از باب ایزا میشه حرام. خب بعد اینجا در این پاراگراف یه نکته میگه، عرض کردم که خیلی از فقها های نکته رو قبول ندارن. اینم این است، اگر چیزی تدلیس شد، بعضی ها رو گفتیم تدلیسه، بعضی ها گفتیم تدلیس نیست، اگر چیزی تدلیس شد دیگه علم و جهل نقشی نداره، طرف بدون هم این مصنوعی بازم تدلیسه. گفتیم نه، ما قبول نداریم جهل مؤثر اینجا، طرف بدون مصنوعی جیده تدلیس نمیشه، خدعه نمیشه، فریب نمیخوره. ثم این تدلیس به ما ذکرنا، تدلیس به اون چیزایی که ذکر کردیم، انما یحصل به مجرد رغبت الخاطب، حاصل میشه تدلیس به صرف اینکه اون خواستگار، خاطب از ماده خطبه است، خطبه یعنی خواستگاری، اون خواستگار رغبتش زیادتر بشه، اول مشتری یا مشتری رغبتش ایجاد بشه. مثلا برای کنیز اومده بخره، تدلیس کردن، اینم رغبتش ایجاد شده، یا برای دختری خواستگار اومده، تدلیس شده، آرایش تدلیسی شده، اینم رغبت ایجاد شده. و این علما ان هذا البياض و الصفا ليس واقعيا، این محل مناقشه ما این جمله است، ولو این مشتری و خاطب بداند، خاطب یعنی خواستگار، مشتری هم خریدار، ولو اینا بدانن که این سفیدی و جلوه واقعی نیست، این خال هست، از به همین خاطر سفیدیش زیادتر دیده میشه، بل حدثه به واسطه هذه الامور، این سفیدی حقیقی نیست، به واسطه این امور اومده، ولو اینم بدوند، میگه عیبی نداره، فلا یقال انها لیست به تدلیس، در عرف نمیگن تدلیس نیست، ما میگیم میگن، ایشون میگه نمیگن تدلیس نیست، لعدم خفاء اثرها، چرا نمیگن تدلیس نیست؟ چون چه اثرش مخفی نیست بر ناظر، این استدلال رو نمی کنند. دقت کنید، ایشون میخواد نفی کنه، ما اثبات میخواییم بکنیم، میگه این استدلال رو در عرف نمی کنند چه این تدلیس نیست چون مخفی نیست اثرش، ما میگیم نه برعکس، این استدلال آقای شیخ میکنند. در هر حال بعد ایشون یه جمله‌ای داره، اینم خیلی جمله عجیبیه، میگه خب اگر یه چیزی تدلیس شد، سزاوار است ما از پوشید نحوه پوشیدن دختر رو، کنیز رو هم از تدلیس بدانیم. یه لباسی میپوشه که در اون لباس رنگارنج خیلی زیبا دیده میشه، این هم تدلیسه. در مقام خواستگاری باید این نحو لباس نپوشد. و این از این و این بقی در این هنگام که رغبت رو معیار دونستیم، ما خودعه رو معیار میدونیم نه رغبت رو، فریب بخوره طرف. ایشون میگه نه، فریب معیار نیست، رغبت معیاره. یعنی رغبت، میل طرف زیاد بشه، میل ایجاد بشه. میگه معیار این باشه، خب ادامهش این فتوا میاد، میگه لباس هم باید طوری بپوشه که این رغبت نیاد. اینا خیلی بعید این حرفا. و این از این فیم بقی ان یعد من التدلیس، سزاوار است از تدلیل بشماریم. این از این یعنی وقتی معیار رو رغبت دونستیم. لبس المرأة او الاما سیاب الخمر همر او الخزر، این زن یا این کنیز، زنی که خواستگار براش اومده، کنیزی که مشتری اومده بخره، اینها بپوشن لباس قرمز یا لباس سبزی که الموجبته لظهور بیاض البدن و صفائی. این لباس، این رنجی سبب میشه سفیدی بدنش و جلای بدنش زیادتر دیده بشه. اینا هم باید از تدلیس شمرده بشه. والله العالم. خب یه حدیث زیلی داشت، اون زیل مونده بود معنایش. ببینید حدیث نبوی این بود که یه نفر اومده بود در مرسله فقیه بود که فرمود لا بأس به چسب الماشطه، اشکالی ندارد که ماشطه چسب کند. حدیث نبوی هم نبود، حدیث از معصوم بود، امام بود. عیبی ندارد، صفحه 167، ماشطه چسب کند با دو شرط: اذا لم تشارت، مشارطه نکند، و قبلت ما توتی، هرچه دادن قبلت ما توتا، هرچه بهش دادن قبول کنه. بعد من میگه ولا تصل شعر المرأة به شعر غیره. خب این جمله اولی به چه معناست؟ هرچه دادن قبول کنه، مشارطه نکنه، از اول شرط نکنه. خب نوعا عذیر از اول معامله رو شرط میکنه دیگه. شما میبرید به خیاط پارچه ای برای شما بدوزه، از اول به شما صحبت میکنه که من چه مقدار میگیری این پارچه رو، مثلا لباس میدوزی، عبا میدوزی. خب از اول صحبت میکنن. چرا در این بحث آرایشگری، بحث ماشته میگه این کارو نکن؟ اولا این حرام نیست، یه نکته. شیخ اینو مفروغ عن گرفته چی این حرام نیست، با اینکه ظاهر این حدیث این است این حرامه، لاچه شیخ با قرائن دیگر نتیجهش از اینجا شروع میکنه که مکروه این مشارطه. بعد وجه کراهتشو بس میکنه. دقت کنید، ظاهر حدیث رو بگیریم با صرف نظر از قرائن دیگر میگیم حرامه، چون میگه به این شرط چسب شلال میشه. ایشون میگه نه، این مکروه نه حرام. خب اگر مکروهه معناش چیه؟ اولا معناش این هسته وقتی میخواد کار کنه قصد این نداشته باشه که پول معینی، با همین قصد کارشو شروع کنه، هرچه داد قبول میکنه. دقت کنید، در مقام شروع، نه در مقام تمام عمل هرچه داد قبول کنه. تو ذهنش مثلا در شروع این بود که 100,000 تومان بده برای این آرایش من، بعد از اینکه آرایش تمام شد گفت هرچه بده من قبول میکنم. این نه، این کراهتش از بین نمیبره. کراهت این است از اول شروع به عمل با این نیت شروع بکند به عمل. خب اما چرا، جهتش چیه، فلسفهش چیه، این کراهت از کجا اومده؟ مرحوم شیخ 3 تا جهت آورد. جهت اول این است معمولا در این گونه شغلها زیادتر از اجرت المس به انسان میدن. کمتر نمیدن چه زیادتر میدن. به همین خاطر لزومی نداره اینا مشارطه کنن، به نتیجهشون میرسن. و از طرف دیگر ممکن اینها توقع زیادی هم داشته باشن، بیشتر از اجرتشون به اونها میدن، اینا ممکنه توقع زیادی داشته باشن. خب بعضی وقتا چون مثلا یاد گرفته راه حل پول از گرفتن رو هم مأخوذ به حیا میکنه، طرف رو به حیا وامی داره، طرف هم از جهت آبروش حیاش پول میده. خب این میشه شبهناک پول، مأخوذ به حیا میشه. پولی که انسان اخذ میکنه از غیر اگر از حیای او سوء استفاده کنه و او از ترس آبروش پول بده، معلوم نیست با این پول میشه خرد. مشکل این پول مأخوذ به حیاست. پس به همین خاطر چون معمولا به پولشون میرسند و ممکنه اضافه تر این اجر بگیم مشارطه کنید، شرط کنید، همیشه توقع زیاد دارن و مأخوذ به حیا پولای زیادتر از حتی حق العملشون میگیرن، شارع مقدس گفته نه، مشارطه نکنید، به حقتون هم میرسید. خب با این تحلیل منافات نداره، جایی که کمتر از حقشون یه نفر داد به اونجا شرط کنه، یعنی یه نفر رو میدونه خیلی خسیسه، نصف حقش هم نخواهد داد، اونجایی نداره شرط کنه. فلسفهش اینه که معمولا به حقش میرسه و همین خاطر بعضی وقتا هم معمولا این نوع شغلها توقع زیادتر از حقش دارن. شاره گفته نه، توقع زیاد نداشته باش، چون ممکنه مأخوذ به حیا پول بده و این پول شبهناک بشه. این علت اول. علت دوم هم این است که معمولا انسان کاری که به این آرایش میکنه به فردی، اون خب چانه زدن با شأن اونها مناسب نیست، اون فردی که اومده. یعنی یک فردی است مثلا عروسش رو آورد اینجا آرایش بدن یا هرچی، این چانه زنی در اون شأن نیست. چه به همین خاطر به اینها گفتن چانه زنی نکن، مشارطه نکن، هر چه داد قبول کن. اینم از این. این البته منافات نداره اگر کمتر داد بهش بگه. نکته سوم این است ممکنه به اینها میخواد بگه چه تبرعا این کارو بکن، به نیت تبرع بکن، هرچه داد خلاصه قبول کن. به این معنا بگه ثم ان المرسله المتقدمه من الفقیه. اون حدیث مرسلی که از فقیه من لا یار رحصره الفقیه نقل کردیم، اون دلت علا چراحت چسب الماشته، اون حدیث دلالت میکند که چسب ماشته مکروهه، البته مع شرط الاجرت المعینه، اگر یک اجرت معینی رو شرط کنی. خب ایشون فرض رو گرفت که چراحت از اون حدیث استفاده میشه، اون قسمت جمله اولش. و ها چی الفتوا بهی ان المقنع و غیرهی، فتوا به این چراحت حکایت شده هم از کتاب المغنه شیخ صدوق و هم غیره. خب والمرادو به قولهی ازا قبلت ما توتا، مراد از حدیث سه این مرسله چه در اون این عبارت بود چسب ماشته اشکال ندارد، زمانی که هرچه دادن قبول کنه. مراد از این چیه؟ مراد حین شروعه، البنا علی ذلک حین العمل، نه بعد العمل. حین العمل با این نیت شروع کنه، هرچه دادن قبول کنم، و الا با نیت این شروع کنه چه 1,000,000 به من بدن، بعد از عمل به جه هرچه دادن قبول میکنم، اون نه، این چراحت رو از بین نمیبره. و الا فلا یلحق العمل بعد وقوعی ما یوجب و چراحته، و الا به عمل ملحق نمیشه بعد از این چه عمل واقع شد اون شیعی چه چراحتشو موجب بشه. یعنی این چه گفتیم این عمل مکروه، ظاهر این حدیث ازا قبلت ما توتا این است بعد العمل ازا قبلت. شیخ انصاری میخواد بگه چه؟ آخه بعد العمل به خود عمل بجیم انجام یافته مشروعه، بعد العمل دیگه انجام یافت، مجر بر اساس شرط متأخر بجیم، بجیم این عمل هنوز اسمی نداره، نامی نداره، بعد از این که اجر در عمل هرچه دادن قبول کرد، این عمل میشه عمل مباح، هرچه دادن قبول نکرد، چانه زد رو مشارطه کرد، این عمل میشه مجروح. بعد العمل از باب شرط متأخر میجیم. ولیکن اگر شرط متأخر رو بذاریم چدار، مراد از این حدیث بعد العمل نیست، حین العمل با این نیت کارش رو شروع کنه. خب ثم ان اولویت قبول ما یعطا و عدم مطالبت زاید، این چی گفتیم اولا به این است، چون گفتیم مکروه، این طرف مقابلش میشه ترچه مکروه دیگه، اولا به این است هرچه داده شد قبول کنه و مطالبه زائد نکنه، اضافه نکنه. چرا؟ چرا این اولاست؟ میگه اولا این هیچ وقت کمتر از حقش نمیدن، غالبا بیشتر از حقش میدن، به همین خاطر گفتن تو ساکت باش، تو به حقت میرسی. اما لأن الغالبه عدم نقص ما توتا ان اجرت مثل العمل، چون غالبا کم نمیشه اونی که داده میشه پول از اجرت مثل این عمل، غالبا زیادتر میدن، مخصوصا مثلا یه عروسی برای آرایش رفته یا برای خواستگار آرایش میکنه، غالبا زیادتر میدن که نه کمتر. الا ان مثل الماشطه والحجام والخطان، الا مثل این شغلها، اون موقت من اینطوری بوده، مثل الان تعرفه نداشت، مثل این شغلها ماشته آرایشگری و حجمت کردن و ختنه کردن و مثل اینها، کثیرا ما یتوقعون ازیت من ما یستحقون، اکثرا اون مقدار چه مستحقن از اون مقدار زیادتر دلشون میخواد به اونها بده، خصوصا من اول المروت و ثروه، مخصوصا از شخصیت ها و ثروتمندان میخوان خیلی زیاد بگیرن، مثلا تعرفه معمولیش 20,000 تومانی میخواد از اونها 200,000 تومان بگیره. و ربما یبادرونه، چه بس اصلا آبروی طرف رو میبره تا 200 تومان بده، شما چه پول زیاد دارید اینو بدید چه اشکال داره. یبادرونه لا حد چل ارز، حتی حچه آبرو هم میکنه ازامانه او، اگر منع بشن از اون مایتوکعون، اون چه توقع دارن ندن، حرفهای بدن میزنه. خب طرف مقابل پول میده بعضی وقتا از باب مأخوذ به حیا، ولا یعطون، به اینها پول داده نمیشه اگر بخوان، بیشتر از حد به نامیدن، بعدم اگر بخوان پول داده نمیشه، ما یتوکعون من از زیاده، اون مقدار زیادتی که توقع دارن به اینها نمیدن، یا بعضیشو نمیدن، مجر چجور این پولو میدن، با چه انجیزه ای؟ الا استحیاء و صیانتا للارض، مجر با این انجیزه چه حیا دارن، آبروشون رو میخوان حفظ کنن، با این انجیزه پول میدن. و هازا لا یخلو عن شبهه، این پولی که با انجیزه حیا مأخوذ به حیا شده، این خالی از شبهه نیست. پس چون اگر اینها مشارطه کنن ممکنه بعضی از پولهاشون خالی از شبهه نباشه، به اونها میگن مشارطه نکنید. فامروا فی الشریعه بالقناعه به ما یعطون، در شریعت به اونها دستور استحبابی دادن چه هرچه دادن دیگه راضی بشید و ترچه مطالبت زاید. خب این حرف معناش این نیست اگر کم داد یه نفری خسیس بازی در آورد از اون نخوان، نه، اون فضای زیاد خواهی اونها رو میخواد توضیح بده، و الا این اصلا در محل بحث این نمونه نادر نیست. فلا ینافی ذلک، این حرف هایی که توضیح دادیم منافات نداره، جواز مطالبت زائد که جایز باشه زیادتر بخوان، ول امتناع عن قبول ما یعطا، و امتناع کنن از قبول اونی که میدن، چی اذا اتفق کونه او دون اجرت المثل، وقتی که این طور اتفاق بیفته که کمتر از اجرت المثل به اینها میدن، اون موقع نه میتونن بخوان، چون اون کراهت به یه موارد دیگری مربوط است، به این مورد مربوط نیست. بعد میفرماید این علت اول. علت دوم، چانه‌زنی در این گونه امور بعضی وقتا در شأن اون مراجع کنندگان نیست. و لأن المشارته فی مثل هذه الامور لا یلیق به شأن کثیر من الاشخاص. خب برای آرایشگر خیلی ها میان برای آرایش، خب با همشون چانه بزنه، بعضی هاشون اهل شرافت اجتماعی هن، شخصیت های اجتماعی هن، چانه زنی لایق اینها نیست. به همه خاطر به اونا گفته هرچی دادن معمولا هم چه زیاد میدن، هدیه هم همراه میدن، قبول کنن. لأن المماکست فیها خلاف المروه. مماکست یعنی چانه زنی، چانه زنی در این امور خلاف مروته. و المسامحت فیها قد لا تکون مصلحتن. مسامحت یعنی انسان سماحت بگیره، سهلنگاری کنه، اینم مربوط به اون مراجع کننده است. به انگار یه دفع و دخل اینجا میگه خب چانه زنی اگر خلاف مروته، راه چارش فقط این نیست به این طرف بگیم تو مطالبه نکن. یک راه چارش هم این است به اون شخص ها، اشخاص مراجع کننده بدیم شما چانه نزنید، هرچی این خواست بدید. خب میگه این هم هرچی این خواست نوعا توقع زیاده، هرچی خواست بدید دیگه بعضی وقتا مصلحت نیست، قیمت میره بالاتر. و المسامحت و فیها سهل گرفتن در این امور، یعنی هرچی او خواست بدیم گذ لایکون و مصلحتن، بعضی وقتا مصلحت نیست. چرا؟ لکسرت طمع هذه الاصناف، چون این نو صنفا توقعشون زیاده چه بهشون اینها زیادتر داده بشه. فامرو به ترک المشارته، پس به اینها دستور دادن که چون خلاف مروت است چانه زدن برای اونها، شما رو هم دهانتون رو باز بذاریم هر چه خواستید بخواهید، اینم مصلحت نیست، قیمت این گونه چیزا در سر به فلک میکشه. به همین خاطر به اینها دستور دادن که هر چه دادن قبول کنید. و امرو به ترک المشارته، شرط بندی نکنید، این مقدار باید بدی تا من آرایش کنم، تا ختنه کنم. و الاقدام علی العمل به اقل ما یعطا، اینا کارشون رو شروع کنن انجام بدن به اون در مقابل اون حتی اقلی که میدن و قبول اون. و معمولا این حتی اقلم بیشتر از اجرت المثل کارشونه. خب این وظیفه اون فردیش این کارها رو میکنه، بر او مکروه شرط بندی کردن، مستحب به هرچه دادن قبول کنه. خب وظیفه اون کسی که اومده آرایش، اومده ختنه، اومده حجامت، وظیفه او هم واجب ایفا کنه، یعنی تمام کمال بده اجرت رو. بر این فرد مستحب به هرچه دادن قبول کنه، بر ولیکن بر فردی که مراجعه کننده باید حداقل اجرت فرد رو بده. و ترک و مطالبت زائد مستحب للعامل، این چه زیادتر نخواهد این مستحب برای این کار کن، این شخصی که عامله. و اد وجب علی من عمل له، ولو واجب است بر شخصی که کار به روی و انجام میشه، او آرایش میشه، واجب است بر او ایفا و تمام مایستحقه، وفا کند تمام اجرتی که این مستحقه از اجرت المثل، لحداقل اجرت المثلشو بده. فهو مکلف وجوبا بالایفا، پس این فرد تکلیف داره، اونم تکلیف واجبی هست، ایفا کنه، ایفا یعنی کامل اجرت رو بده. و العامل مکلف ندبن به سکوت و ترک المطالبه. اما عالم عامل هم تکلیفش اینه که سکوت کنه، هرچه دادن قبول کنه و مطالبه رو ترک کنه. خصوصا الا ما یعتاد ها اولئ من سوء الاقتضاء، مخصوصا بر اون عادتی که در اینها هست بد مطالبه می کنند. سوء الاقتضاء یعنی بد مطالبه میکنن، با آبروریزی مطالبه میکنن، با حیا طرف رو در رو در وارستی قرار دادن مطالب، مخصوصا در این گونه موارد، چه غیر از این چه عمل مشروعیه اون مالی هم چه میگیرن به مشکل برمیخوره، چون مأخوذ به حیا شد، خصوصا به خاطر اینکه مالش هم اونجا مشکل برخورد میکنه. اینم فلسفه دوم. فلسفه سومش این است، این چه گفته روایت، اذا قبلت ما توتا، میفرماید اول ان الاولا فی حق العامل، یا معنای این جمله این است، اونی که در حق عامل اولویت داره قصد و تبرع بالعمل، این است با این عملش قصد تبرع داشته باشه، به بدجانی قصد داشته باشه، هر چم قبول بهش میدن از باب هدیه قبول کنه، و قبول ما یعطا علاوت تبرعی زن. خب این توضیح سوم با اون احتمال اول و دوم چه فرقی داره؟ در هر دوی احتمال اول و دوم طرف اجیره، چون اجیره، ما یه حدیثی داریم در رابطه با اجیر، چه لا تستعملن نه اجیرن حتی تقاطعه، فرد رو به کار مشغول نکن مجر اینکه با او شرط ببندی، مقاطعه یعنی دقیق حقش رو مشخص کنی. خب در اون دوتا احتمال اول این تخصیص این حدیث میشه، چون این هم اجیره دیگه، آرایشگر هم اجیره، میگه نه الا الارایشگر، الا الخطان، الا حجام، اینا استثناءن، اون اموری که این امور شبیه این امورن اینا استثناءن، در اینجا عیب نداره، به کار بکش ولیکن با او میتوانی مقاطعه نکنی، مشارطه نکنی، هرچه دادی هم مستحب او قبول کنه. پس این تخصیص این قاعده کلی میشه که اجیر رو به کار نکش مگر اینکه باهاش صحبت کنی، باهاش تی کنی، نه اینجا تی کردن لازم نیست، تخصیصه. اما احتمال سوم که طرف معنا کردیم، یعنی جمله معناش این است تبرعا این کار رو شروع کنه، دیگه اجیر نیست، پس با این حدیث هم منافات پیدا نمی کنه، بیاییم بگیم تخصیصه در این مورد. خب فلا ینافی ذالک، پس این تبرعی که شد، این به قصد تبرع شروع کرد به عمل، هرچه هم داد به قصد تبرع قبول کرد، هدیتن قبول کرد، این منافات پیدا نمی کنه با اون حدیثی که وارد شده، لا تستعملن نه اجیرن حتی تقاطعه، اجیر رو به کار مشغول نکن حتی تی کنی، قیمتش رو تی کنی، این اصلا منافات با این نداره، چون در این احتمال سوم مثلا اجیر نیست طرف، چه اون در احتمال اول و دوم بود چه اجیر بود، لاچن گفتیم تخصیص خورده در خطان و حجام و در ماشته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.